ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حمله انتحاری به یک نانوایی در سوریه دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. افراد مسلح یک پایگاه نظامی در یمن را در اختیار گرفتند. و آیت الله علی خامنه‌ای خواستار مجازات قانون شکنان در زمینه حقوق‌های نامتعارف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک حمله انتحاری توسط گروه دولت اسلامی که روز سه‌شنبه در شهر کردنشین حسکه در شمال سوریه انجام شد، دست کم 16 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. فرد انتحارگر مواد منفجره همراه خود را شب عید فطر در یک نانوای منفجر کرد. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، ممکن است شمار کشته شده افزایش یابد. سه کودک و دو زن نیز در میان کشته شدگان هستند. گروه دولت اسلامی در یک بیانیه اینترنتی اعلام کرد که یکی از اعضایش این حمله را با هدف شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق کرد که کنترل این شهر را در دست دارند انجام داده است. یگانهای مدافع خلق پارسال مناطق وسیعی در شمال شرق سوریه را از داعش باز پس گرفتند و در حمله هایی نیز که به رهبری آمریکا به داعش انجام شد شرکت داشتند. افراد مسلحی که به نظر می‌رسد از اعضای گروه‌های جهادی باشند، پس از حمله به پایگاه نظامی فرودگاه عدن و کشتن دستکم 10 سرباز، این پایگاه را در اختیار خود گرفتند. به گفته یک منبع نظامی، نیروهای نظامی این پایگاه را محاصره کردند و حدود 15 تا 20 مهاجم در داخل این پایگاه هستند و با نیروهای دولتی به تبادل آتش می‌پردازند. مهاجمان که یونیفرم‌های نظامی به تن داشتند، پس از انفجار دو خودرو به این پایگاه نظامی حمله کردند. شهر بندری عدن در کنترل دولت یمن است، اما گروه‌های تندرو وابسته به القاعده و گروه حکومت اسلامی هر یک سعی دارند تا اراضی یمن را در بحران سیاسی موجود در این منطقه در اختیار گیرند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع حقوق‌های نامتعارف مدیران گفت افرادی که مرتکب بی‌قانونی شدند باید مجازات و افراد سوء استفاده کننده از قانون هم برکنار شوند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به اینکه یکی از علل وقوع به گفته او پدیده زشت حقوق‌های نامشروع مستی اشرافی‌گری است، افسود مسئولان باید با پیگیری و اقدام‌های قاطعانه اعتماد مردم را حفظ کنند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به حقوق‌های نامتعارف آن را نامشروع و گناه دانست و گفت باید با پدیده برداشت‌های نامشروع از بیت المال با جدیت مقابله شود.
این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود. اینجور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد تمام بکنیم، قضایا رو به کلی به دست فراموشی بسپاریم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه افرادی که دریافت‌های نامتعارف یا به تعبیر او نامشروع داشتند باید عزل و مجازات شوند گفت اگر چنانچه این موضوع پیگیری نشود اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بیقانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس میگوید در کنار برخورد با حقوق‌های نجومی باید با راندهای نهادهای زیر نظر رهبری ایران نیز برخورد شود.
این سخن آقای خامنه‌ای میشه فتح باب خوبی هم باشه با توجه به بیانیه آقای روحانی، یعنی آقای روحانی با حقوق‌های گزاف نجومی که واقعا قابل اعتراض و قابل توجیه نیست باید برخورد کنه، ولی در ادامهش حقوق گزاف رو بذاره بر کنار درآمدهای رانتی. نقش سپاه پاسداران، نهادهای زیر نظر رهبری که بدون حساب کتاب به برنامه حقوقهای نجومی فساد نخبگان، برنامه نهادهای زیر نظر رهبری فساد ساختاری که بدتر از فساد نخبگانه، به نام بخش عمومی، قراگاه خاتم الانبیاء سپاه، از این نهادها اصلا حساب کتابی توشان نیست، در حالی که پولها و درآمدهای کلانی به دستشان میاد و حتی مالیات نمیدن. به نظر من باید این سخن استفاده کرد تا توپ انداخت زمین آقای خامنه‌ای.
روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف در بیانیه‌ای دستور عزل مدیران متخلف و استرداد وجوه را داد و همچنین با اشاره به اینکه دولت او از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات بهره خواهد برد گفت با کسی عقد اخوت نبسته است. حسن روحانی صبح چهارشنبه و بعد از مراسم عید فطر در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه‌ای هم گفت باید علاوه بر اقدامات فوری با ایجاد شفافیت و اصلاح قوانین و مقررات از تکرار این گونه موارد جلوگیری کرد و دولت او در این خصوص لایحه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
اولیش مسئله شفاف سازی، یعنی اگر دولت با چنین رویه موافق نیست بهتر شفاف کنه، در مورد این حقوقا ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجرا رو درس نزدودن، ما هم از این قضیه با خبر نمی‌شدیم. پس معلومه که این وقایع در دولت جریان داره، پس بهتر دولت خودش پیش قدم بشه و شفاف کنه. به علاوه با کسانی که در چنین وضعی هستن باید برخورد مناسب صورت بگیره، چون اونها ممکنه به نحو قانونی یا با استفاده از خلأهای قانونی این حقوقا رو برای خودشون کرده باشن. ولی دست کم دولت میخواد اخلاقا که میتونه اخلاقا از اونها بخواد که استعفا بدن، از کار کنار بدن، وقتی در چنین شرایطی که مردم در فشار هستن، چنین حقوقهای نجومی میگیرن و فاصله اونها با مردم معمولی اینقدر زیاده، بدونی که کار خیلی مهمی انجام بدن. یعنی نه موفقیتی در نظام بانکی شما میبینید، نه در کارهای اداری میبینید که مستلزم دادن چنین حقوقهایی برای تخصصهای خاصی باشه که کشور رو یا اون سازمان رو یه مقدار جلو برده باشن. به علاوه اصلاح رویه‌ها و مقررات شاید از اون هم مهمتر باشه. اون رویه‌ها و مقررات که اجازه داده چنین حقوقهایی وضع بشه خودش نیازمند برخورد مناسب هست و اصلاح اونها برای اینکه کسانی از خلأ قانونی یا به نحو قانونی استفاده نکنن تا بتونن چنین حقوقهای کلانی بگیرن.
روز سه‌شنبه هم مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش موضوع حقوق نامتعارف برخی مدیران را مسبوب به سابقه خواند و ضمن متهم کردن دولت سابق به کم توجهی یا بی‌تفاوتی درباره این موضوع اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی در دوره‌های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شدند و وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسلیحات بانکی دارند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایران، همچنان ادامه دارد. عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایرانی با شهرتی جهانی، شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فرو بست. بشنویم بیشتر در گزارش میرعلی حسینی.
درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان با ارزش ایرانی با شهرتی در سطح جهانی، تأثیر بسیاری از سینما دوستان ایران و جهان را برانگیخت. رؤسای جمهوری کنونی و اسبق ایران و همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن اظهار تأسف با تقدیر از جایگاه جهانی او به عنوان یک سینماگر مؤلف در گذشت عباس کیارستمی را فقدانی برای سینمای جهان دانستند. کارشناسان، منتقدان سینمایی و دیگر کارگردانان سینمای ایران نیز هر یک به نوبه خود با ستودن عظمت کار کیارستمی از او تجلیل کردند. داریوش مهرجویی، یکی از قدیمی ترین کارگردانان موج نوی سینمای ایران، درباره او میگوید:
اندوه عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچین حسی نداشتم که از دیشب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیبایی از نظر فکر، ذهن، ظرافت، نظر هنر، از همه چی گرفته بار تر. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسر میساختمش.
عباس کیارستمی در سالهای اخیر برای ساختن فیلم در ایران با مشکل سانسور همراه بود. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیران کابینه‌اش مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از او به عنوان یک چهره بزرگ سینمای جهان یاد کردند. در میان کارگردانان ایرانی، کامبوزیا پرتوی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران درباره عدم نمایش برخی از آثار کیارستمی در ایران میگوید:
تو سنی بودن و به وسعتی رسیده بودن که دیگه این برش مهم نباشه که اکران بشه یا نه. فکر میکنم خوشحال میشدن اگه اکران میشد، ولی حالا با شرایطی که سینما امروز داره دیگه برش انگار زیاد اونجوری جدی نبود، چون به خیلی چیزای دیگه دست یافته بودن. فیلماشون جاهای دیگه دیده بودن، کسان دیگری دیده بودن، کشورهای دیگه نمایش داشتن و این ارتباط انسانی تو محدوده ایران برقرار نمیشد، در سطح جهان برقرار میشد. حالا اگه یک جایی امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه اون بدشانسی اون جامعه است.
عباس کیارستمی از دید منتقدان سینمایی نیز به عنوان فیلمسازی برجسته شناخته میشد. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران، سینمای کیارستمی را سینمای آوانگارد می‌داند.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی، در همه زمینه‌های هنری. می‌دونید که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، اسرد عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم کیارستمی لااقل در یک دوره از کاراش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم‌های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم می‌سازه که اینا فیلم‌های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مغایرت دارن با ناتورالیسم. یه جور آرمانگرایی توی فیلمهاش دیده می شد. این فرق میکنه با نگاه شهید سالس. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرن یه جایی گفته که آره من از شهید سالس مثلا خیلی خوشم می اومد. یه بچه مشترک حالا شوخی گرسی موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من باید که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود.
فیلم‌های عباس کیارستمی فراتر از مرزهای ایران در اغلب کشورهای جهان نیز مورد تحسین سینما دوستان و دست‌اندرکاران سینمایی قرار گرفت، به طوری که یکی از برجسته‌ترین موفقیت‌های او درخششش در معتبرترین جشنواره بین‌المللی فیلم، جشنواره کن بود که در آن موفق به دریافت نخل طلایی جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس شد. عباس کیارستمی در غروب روز دوشنبه 14 تیر ماه، پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری گوارشی، در بیمارستانی در پاریس درگذشت. مرگ کیارستمی موجی از بهت و حیرت در میان سینما دوستان و سینماگران به وجود آورد، اما عظمت کار او در سطح جهانی همچنان باقی خواهد ماند.
همکارم میرعلی حسینی نگاهی داشت به واکنش‌های گوناگون به درگذشت عباس کیارستمی. 14:12 در ایران هست. این بخش خبری رو با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر روز گذشته با حضور در گرد همایی انتخاباتی هیلاری کلینتون در ایالت کارولینای شمالی قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. آقای اوباما هیلاری کلینتون را شایسته ترین فرد برای این مقام خواند و گفت به او ایمان دارد. هیلاری کلینتون هنوز از سوی حزب دموکرات به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشده، اما ماه گذشته به آرای لازم در انتخابات درون حزبی دست یافت و بخت این را دارد که به عنوان نخستین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از حزب دموکرات شود. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد که شمار کشته‌های بمب‌گذاری انتحاری که روز شنبه در یک مرکز خرید در بغداد رخ داد به 250 تن رسید. مسئولیت این حمله را گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. پس از گذشت چند روز از این حمله، روز سه‌شنبه محمد قبان وزیر کشور عراق در یک نشست خبری در بغداد استعفای خود را اعلام کرد و مسئولیت‌های خود را به معاونش سپرد. استعفای وزیر کشور عراق زمانی رسمیت خواهد یافت که حیدر العبادی نخست وزیر عراق را بپذیرد، اما دفتر نخست وزیری تاکنون اظهار نظری در این باره نکرده است. انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه کراده در بغداد، مرگبارترین حمله با خودروی بمب‌گذاری شده از زمان آغاز حمله به عراق به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی، 13 سال پیش است. میرسیم کم کم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda، و در بحث با سایر مخاطبان رادیو فردا هم شرکت کنید. 14:30 دقیقه با سقط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.